عرض کنم خدمت شما که یه نکته‌ای که به نظرم میاد خوبه بهش توجه بکنیم و بحثش باز بشه، البته بازم نیازمند کار دقیق‌تر و اطلاعات و شواهد بیشتریه، اما ببینید اگر اون فردگرایی که عرض کردم به عنوان یکی از روندهای مهم رخ داده باشه که رخ داده، شواهد تجربی اینو تایید میکنه، و در این حال هم ما با وضعیت مواجه بشیم که نهادهای میانجی داره ضعیف‌تر میشه، یا اگر ضعیف‌تر هم نشده دست کم در سطح بالایی نیست، کما اینکه در کتاب چی شد آمارهاش اومده که در سطح نهادهای مدنی ما ببینیم که اینا پوشش و گسترش خیلی کمتری داره. معنیش این است که اون فردگرایی در کنار یک ضعف نهادی انگار یک جامعه رو داره شکل میده یا منجر به شکل‌گیری یک جامعه شده که میتونیم بگیم وضعیت اتمیزه داره، جامعه اتمیزه. وقتی یه وضعیت اتمیزه بودن آدم ها و جدایی و انزوای آدم ها با اون حالتی از خشم که قبلا صحبت شد درباره شهروند عاصی، خیلی زمینه های مناسب برای نوعی از رفتارها که در جامعه شناسی معروف است به کلکتیو بیهیویر، رفتارهای جمعی خودانگیخته احساسی هیجانی فراهم میشه و اونا بروز پیدا میکنه و انگار که یه توده گمنامی از آدمهای مختلف کنار همدیگه دفعه قرار میگیرن و یه عاملی به عنوان مقصر هر وضعیتی هر پدیده‌ای معرفی میشه و بدون اینکه راجع به اون کنکاشی بشه، بدون اینکه راجع به اون ارزیابی بشه، یه دفعه خشم به سمت اون روانه میشه. ممکنه گاهی این در فضای عمومی دیده بشه، مثلا یه کسی رو احساس بکنن، مثل اوایل انقلاب بود که تو خاطرات بعضی از افرادی که تو انقلاب بودن این اومده، مثلا فکر کنم در خاطرات مسکوب هست که یه کسی صحبت میکنه یه دفعه میگن این ساواکی، اصلا بدونه که جو ارزیابی صورت بگیره یه دفعه همه به سمتش هجوم میارن و اون طرف رو باش برخورد میکنن و دوچار مشکل میشه. حالا میخوام بگم که یه چنین وضعیتی در هم فضای عینی و بیرونی این احتمالش هست که شکل بگیره، هم در فضای مجازی. من یه نمونهش رو که هممونم باش برخورد کردیم میشناسیم، همین کارخونه معروفیه که لبنیات و بستنی و اینا تولید میکنه که یه دفعه به یه عنوانی شناخته شد یا به عنوانی معرفی شد که ظاهراً شواهد نشون داد که اصلا اونجوری نبوده ماجرا که بیان می‌شده، اما این خشم جامعه‌ای که حالت اتمیزه داشته یه دفعه روانه میشه به سمت اون نهاد و اون سازمان اقتصادی و برای اون مشکلاتی پیش میاره. در نتیجه یه چنین وضعیتی در عین این که احتمالش جنبش‌های اجتماعی توش هست به دلایل دیگری، به خاطر این وضعیت اتمیزه احتمال این هست که یه چهره و جنبه دیگری هم داشته باشه که اون رو بهش میگیم کالکتیو بیهیویر. اینم به نظرم نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد و دائم ذیل مفاهیم مقدس و ارزشی و آرمانی و اینها حرکات جمعی رو تفسیرش نکنیم. سویه های تاریکی هم داره که باید به اونام توجه
کنیم. انواع مثلا لینچ کردن ها، سنگسار کردن ها یا چیزایی از این دست که یه دفعه به طور جمعی خشم جمع معطوف میشه به یه نفر و ممکنه اون آدم رو تیکه تیکه بکنن یا سنگسارش کنن یا
به تعبیر کاستن زیجو رسوا کردن و فرهنگ رسوا کردن شکل بگیره که این اتفاق بیفته و این فرهنگ رسوا کردن به شکل افشاگری هایی، به شکل ارائه اسنادی مدارکی که افرادم به تک تک قادر نیستن که اینا رو ارزیابی کنن، رسانه ها و نهادهای معتبری هم وجود نداره که اونا ارزیابی کنن، توان فردم نیست که بتونه تک تک اینها رو ارزیابی بکنه و اینا بیاد و یه موجی از احساسات رو شکل بده، کما اینکه فکر کنم در حوزه هنری هم یه چنین چیزایی پدیدار هست.
اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم که من با آقای گودرزی قبلا به خاطر اون شماره مهاجرت همکاریایی کردیم و مقاله‌ای نوشتم و اینها و ارتباطمون قطع شده بود از اون موقع تا اخیراً وقتی که من تو صفحه تلگرام باز کردم گفتگوی قبلیمونو، دیدم که پرسیدن در مورد همین افشاگری هایی که تو فضای تجسمی داره اتفاق میفته که اینا تقلبیه، این آثار و اینها. آخرین صحبت و گفتگومون این بود، خیلی شبیه اون چیزی که تو عالم سیاست احمدی نژاد هی چیز میکرد که بگم هی تهدید میکرد که من رسوا میکنم اتون. انگار دایره قدرت یک جای بسته ایه و این یک کاراکتر یک آدم صادقیه، یک پسریه که یه دفعه پادشاه لخت رو دیده و میتونه که اعلام کنه که من بگم. و از همون لحظه اول با همین رأی آورد احمدی نژاد، خاطرتون باشه وقتی که یه دفعه با صراحت در مورد هاشمی رفسنجانی حرف زد، رأی خیلی زیادی آورد. خیلی شبیه این وضعیت تو فضای تجسمی هم به وجود اومد و کسی یا کسانی بودن که افشاگری میکردن و افشاگریشون یه دفعه مورد استقبال و لایک و توجه خیلی زیادی قرار میگرفت و خب این همه این رسواگری یا بی آبرو کردن یا چیزی بدون دادگاه و قاعده‌ای هم اتفاق میافتاد. اما دیگه مردم انقدر از دادگاه و قوه قضاییه یا از سند و مدرک و اینها ناامید بودن که هر حرف شایع پشت پرده‌ای براشون باورپذیرتر از یک سند قطعی قضایی بود. در نتیجه تو فضای تجسمی خیلی این موضوع بولد شد و مسئله درست کرد و انگار که یک نفر هست که داره همه اون پشت پرده پر از فساد فضای تجسمی رو رسوا میکنه و خود اینم بازخورد مخاطبا هم همین شکل بود، شبیه بود به این رفتاری که رفتار کلکتیو بیهیویری که شما میگین، چون اونها هم به همین شدت شروع میکردن حمله کردن به اون که کسی که اون پیدا کرده بود، حالا به هر ترتیبی درست یا غلط با هم قاطی شده بود یا نمیدونم، قابل اثبات نیست که حرفاش چقدر درست باشه. از اینجا خیلی به نظرم میتونیم وارد فضای تجسمی بشیم، کمی توضیح بدیم که تو فضای تجسمی چه اتفاقی افتاد.
اساساً فضای تجسمی به شکلی هست که انگار شما یک نهاد خیلی معتبری که بتونه سر روش یک وفاق جمعی باشه یا اعتباری باشه که آدم ها بهش نگاه بکنن، بتونه حرفی بزنه که برای همه و برای اکثریت قابل پذیرش باشه. چنین چیزی وجود نداره. از طرفی نهاد کوچیکی هم هست. خیلی از این مسائل ممکنه که مسائلی نباشه که به شکل قانونی البته بشه برخورد کرد. شما نها کنید مثل سرقت هنری. با سرقت هنری باید چی کار کرد؟ من اگه بخوام کمی همدلانه با این موضوع نگاه بکنم، این یه جور مثل این نمونه که اعضای تجسمی خودشون دارن داوری میکنن، خودشون نقد میکنن، خودشون میسنجن. ممکنه این وسط البته رفتارهای تندی هم انجام بشه و این نمیشه همدلانه تر دید تو تجسمی. شما کسی رو ندارید که یک داوری کلی بکنه، به شکل قانونی هم نمیتونید خیلی موارد رو پیگیری بکنید. برای همین انگار اون عرصه قضاوت داوری تو شبکه مجازی داره منتقل میشه.
ببین، در بقیه کشورها به غیر از ایران خب قانون کپی رایت وجود داره و قانون حقوق معنوی وجود داره. تو ایران هم تا حدودی وجود داره، نوشته شده یک بخشش، ولی خب قدرت اجرایی و اعتماد عمومی اصلا به دستگاه قضایی وجود نداره. برای همین احتمالاً اگر در خارج از ایران کسی چیزی به اسم سرقت هنری یا از این دست انجام بده، میتونن دادگاهیش کنن، ازش بخوان قضاوت کنن. ولی اتفاقی که اینجا مثلا افتاد بر سر یک نمایشگاهی که یک خانم کارگردان برگزار کرد. اسم رسمی داشت، انگار سرمایه اجتماعی نمادینی از قبل در یه حوزه دیگه‌ای به دست آورده بود و اومده بود تو حوزه تجسمی و میخواست اون سرمایهش رو تبدیل به پول کنه. انگار اینجا یا این قصد رو داشته یا قصد دیگه‌اش این بوده که خب من علاقه مندم به نقاشی، دارم نقاشی میکشم، یه چیزایی هم دیده و کپی کرده. ولی به هر حال واکنشی که جامعه تجسمی بهش نشون میده، مسئلهش سرقت تجسمی نیست. اگر اون خانم کارگردان نبود، اگر اون خانم معروف نبود، این واکنش اتفاق نمیافتاد. کما اینکه هزاران گالری نمایشی میذارن کارهای بدتر از اونها یا کپی تر از اونها و واکنشی نشون نمیده. این دانشجوهای آسی هنر بودن که هیچ چشمانداز آینده‌ای برای خودشون نمیدیدن و یه دفعه میدیدن که ما این همه کار کردیم و میدونیم نقاشی چیه و اینها، راه به هیچ گالری نداریم، اما یک خانومی چون کارگردانه از یه جای دیگه یه دفعه بلند شده اومده اینجا و کارشو میفروشه 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان، کاری که اصلا ارزش هنری نداره. شبیه اینو جای دیگه هم دیده بود، مثلا فلان بازیگر فقط به صرف اینکه بازیگره عکسش میره توی حراج و مثلا هم قیمت آنچنانی پیدا میکنه. یعنی دارن یک سرمایه شهرتی رو که در سینما به دست آوردن میان و انگار که دارن جای فضای تجسمی رو به ناحق سلب میکنن. پس اینجا مسئله کپی کردن یا سرقت هنری نیست، احساس مطرود شدن، احساس نادیده گرفته شدن، احساس بی آینده بودن، احساس فساد و باند بازی، ایناست که وادار میکنه به یک دانشجویی که بره اونجا حتی اون گالری رو ببنده، سرصدا کنه، دعوا کنه، فحش و ناسزا بده، حتی ببرنش دادگاه و مثلا محکومش کنن به شلاق نمیدونم. و در این حال چون من دیدم همون بچه هایی که رفتن اونجا صحبت کردم، باز دقیقا این حس رو توشون میدیدم، احساس عاملیت که ما تونستیم جلوی یک فسادی رو جایی بگیریم با شجاعت خودمون، حتی با این که بریم شلاق بخوریم. یعنی به نظر شباهت هایی دارم احساس میکنم، پیدا میکنم بین اون فضای ماکرویی که شما تصور کردین و این فضای میکرو یا فضای کوچیکتری که تو حوزه تجسمی آدم میبینه. حتی شباهت‌هایی بین کاراکترهای رسواگر، کاراکترهای اوسیانگر.
از این بابت جالبم هست که دور تو مورد به خصوص هم اون یه کارگردان سینمای معروف گالری در شمالی‌ترین نقطه تهرانه، کسی که قیمت‌گذاری کارا رو انجام داده مدیر سابق موزه هنرهای معاصره که بعد اونجا ایام گفت اصلا قیمت‌گذاری‌ها بر اساس ارزش هنری نبوده، خودش هم رو بر اساس شهرت ایشون بوده. تو روز افتتاحیه هم عکسای اون بازیگر با سایر سلبریتی‌ها یا بازیگرها مخابره میشه، انگار مجموعه از عواملی که کاملا توانایی اینو دارن که تحریک بکنن کسانی که فکر میکنن علیهشون تبعیض مورد تبعیض قرار گرفتن یا دور خارج شدن.
به این موضوع به نظرم میشه از دو زاویه وارد شد. یکی از موضوع جامعه‌شناسی هنر وارد شد، تحولاتی است که در خود فیلد و میدان داره اتفاق میفته که خب برای اون یه اطلاعات بیشتری باید آدم داشته باشه و با دقت بیشتری حرف بزن. اما از یه زاویه دیگه هم به نظرم میشه وارد این بحث شد و اون شباهتی است که این قلم رو با قلمروهای دیگه داره، این عرصه با عرصه‌های دیگه داره. یعنی وقتی برخی از فرایندها رو میبینید که در جاهای دیگه هم همین اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که یه اجتماعی که در اینجا میگیم اجتماع هنری، اجتماع هنرمندان تجسمی ضعیفه. خب این میاد در حوزه علم هم اجتماع علمی ضعیفه. معنی این ضعیف بودن این است که نمیتونن راجع به کیفیت‌های تولیدات و محصولات اون عرصه قضاوت بکنن یا قضاوت نمی‌کنن یا قضاوتشون مورد اعتنا قرار نمیگیره. همینطور که اینجا ممکنه شما درباره تابلو بگید، ممکنه از اون طرف هم بگید خب یه اجتماع علمی هم داریم ولی وضعیت پایان‌نامه های دانشگاهیش هم به این ترتیبه و وضعیت مجلات علمی و پژوهشیش هم به همین ترتیبه. احتمالاً بشه مثال های دیگه ای هم در حوزه های دیگه هم زد که همین اتفاق رخ داده. مثلا یه فرض کن خواننده یه شعری میخونه اشتباس بعد معلوم میشه که این شعر رو و حالا با دقت انتخاب نکرده، در یه مثلا سرچ یا جستجوی مثلا اینترنتی پیدا کرده و کسی هم راجبش قضاوتی هم نمیکنه. میخوام بگم اینا انگار به هم دیگه شبیهه. اگر از این زاویه ببینیم وقت میتونیم بگیم این اجتماعی حالا در اینجا هنری یا اجتماعی علمی داره به ما میگه که یه خصوصیاتی در ساختار کلان جامعه وجود داره که انگار اینجا ما در سطح خرد داریم میبینیمش، یعنی در سطح کلان یه ویژگی‌هایی وجود داره، در سطح خرد هم داریم میبینیم یا در سطح میکرو هم داریم میبینیم. تجربه‌ای که افراد در جهان ماکرو دارن این داره به جهان میکرو هم تعمیم پیدا میکنه. من اول از یه حوزه پرتر و دورتر یه مثال بزنم با یه شواهد تجربی، بعد برگردم روی این حوزه ببینیم که آیا میتونه کمکمون بکنه که این روندها رو تو این حوزه هم بتونیم بهتر بشناسیم یا نه. در همین دهه 90 نظرسنجی‌هایی که انجام شدن بود شهر یه داده خیلی جالبی داشت. داده این بود که وقتی از مردم سوال میکردی که وضعیت محلتون چجوریه، مشکلاتش، مدیریتش، میگفتن خوبه، راضی، نسبتا رضایت بالا. از منطقه هم میپرسیدی رضایت بالا بود. ولی وقتی میامدید میپرسید خب وضع تهران چجوری، میگفتن خیلی خراب. خب اگر این همه اینا رو جمع بزنیم، محلات و منطقه رو جمع بزنیم، خب در کل باید نمره کلم بالا بره دیگه، چون هم در پایین میگفتن جز جز بالاست. اما چجور میشه که در کل پایین تره؟ اون تحت تاثیر یه واقعه دیگه قرار میگیره. در وقتی که در محله مواجه میشه داره با داده های عینی مقایسه میکنه و داده های عینی مثلا میبینه زبالش سر زمان، اون زمان البته سوالی زر زمان مثلا جمع آوری میشه، محله مثلا فرض کنید که به مثلا نظافتش رسیدگی میشه یا مشکلات و مسائلی که داره رسیدگی میشه. اما وقتی که میامد با یه پدیده انتزاعی مواجه میشد به اسم تهران، تهران رو در کلیت نمیتونست فهم بکنه یا تهران رو در کلیتش بتونه ارزیابی بکنه. تهران رو به عنوان نمادی از وضعیت کشور میدی و چون از وضعیت کلی ناراضی بود از تهران هم ناراضی بودش. یعنی تجربه ای رو که در جهان ماکرو داشته اینو در واقع به اصطلاح تجربه ای رو که از جهان میکرو داشته به جهان ماکرو تعمیم نمیداده، تجربه ای رو که از جهان ماکرو داره به جهان میکرو تعمیم نمیداده. حالا البته ممکنه الان تحولات افکار عمومی تفاوت کرده باشه و تغییر کرده باشه. حالا میخوام میگم که اینجا اما من یه شباهتی میبینم توی این اجتماع هنری. من چند تا از مطالبی که تو حوزه هنری بوده راجع به هنرهای تجسمی صحبت میکردم و مینوشتم، من یه تعدادی رو نگاه کردم و خوندم. طبیعتاً بررسیم کامل نیست، طبیعتاً این نمیتونه تعمیم پیدا بکنه، ولی همینجوری که موقعی که میخوندم میدیدم که نویسندگانی که تو این حوزه هستن چجوری دارن راجع به این حوزه حرف میزنن. مثلا فرض کنید که یک چیزی که در اون نوشته ها خیلی زیاد دیده میشه اینه که یه عده‌ای هستن که امتیازاتی دارن، موقعیتایی دارن، مثلا استاد دانشگاهی هست میتونه یه امتیازی بده، این برای خودش مرید جمع میکنه، به اون امتیاز میده، برای خودش مرید جمع میکنه. معنیش این است که یه گروه‌های بسته‌ای وجود دارن، این گروه‌های بسته دارن با هم دیگه تبادل منافع میکنن و از این طریق دارن موقعیت خودشونو در اونجا تقویت میکنن. خب حالا همینا اگه در نظر بگیری چند تا معنی توش هست، یعنی توش فساد وجود داره، یعنی توش خاصگرایی وجود داره، یعنی قضاوت ها بر اساس اصول و ارزش ها و به اصطلاح مبانی و معیارهای عام نیستش، بیشتر منافع گروه ها و منافع باند هاست که مورد توجه قرار میگیره. این فساد و این تباهی و این باندبازی و این شفاف نبوده، اینا که دارم میگم در متن ها دیده میشه. خب اینا رو وقتی میذاری کنار هم دیگه انگار اون چارچوب ادراکی زوال اجتماعی اینجا داره عمل میکنه. یعنی همونطور که به افراد وقتی که شما یه اتفاق مثبت بهشون نشون بدید، چون ذهنشون بر اساس چارچوب ادراکی زوال اجتماعی شکل گرفته، ممکن ما هم خودمون هم همین شکلی باشیم، اون اتفاق مثبت رو میذاریمش کنار، اون نمیتونیم چون دستگاه مفهومی رو به هم میزن، چارچوب مفهوم. اما به محض اینکه یه اتفاقی ببینیم که معید اونه، بدونی که حتی به ارزیابی بکنیم، بلافاصله اون رو میپذیریم. من احساس میکنم که در اینجا هم داره این دیده میشه، به همین دلیله که بعضی از افشاگری ها چیز میشه، بعضی از افشاگری ها خیلی مورد توجه قرار میگیره. یعنی شما اگر افشاگری بکنید که توش نشون بده که تباهی وجود داره، توش نشون بده که یه عده‌ای که در سلسله مراتبی بالا هستن، اینا دارن از این موقعیتی که حقشون نیست دارن برخوردار میشن، خب در این صورت این حرف بیشتر پذیرفته میشه. همینطور که آقای افسریان الان اشاره کرد که مثلا یک ممکنه گالری‌هایی باشن آثار بسیار نازل‌تر از این رو هم عرضه بکنن، اونجا مورد توجه قرار نمیگیره، برای اینکه اون آدم‌ها مهم نبودن. ولی وقتی یه آدم مهمی هست، حالا اون چارچوب ادراکی زوال اجتماعی اتفاقا خیلی ابژه مناسبی رو پیدا میکنه، اینو میاره تو اون، جذبش میکنه و بر اساس اون تفسیر میکنه. من فکر میکنم که بخشی از این داره اون چارچوب ذهنی رو داره به اصطلاح چیز میکنه، توضیح میده. ولی در این حال این چارچوب چرا فعاله؟ به خاطر اینکه اجتماعی که در اونجا وجود داره، اون اجتماع ضعیف، اجتماع هنری ضعیفه، اجتماع هنری شکل نگرفته. اتفاقا این اجتماع هنری از جنس همون نهادهاییست که در این کتاب چه شد بحث شد، در اون سازه. ممکنه در خیلی از گروه‌های سوشال میدیا و رسانه‌های اجتماعی افراد با هم مرتبط باشن، اما جایی که با هم بشینن درباره مسائل مشترکشون حرف بزنن، جایی که برای قضاوت کردن بتونن شواهدی رو ارائه بکنن، رویه هایی رو پیشنهاد بکنن، اینا ضعیف باشه، در نتیجه احتمال وقوع این پدیده رخ میده. خب این چارچوب ادراکی با ضعیف بودن اجتماعی علمی رو در نظر بگیرید، در کنار محرومیت ها و سرخوردگی هایی که وجود داره، چون یه جور قشمندی هم ما در نظام هنری هم داریم، مثلا هم به جای دیگه، بالاخره در جامعه هنری عده‌ای هنرمندان معروف‌ترین، مشهورترین، شهرت بیشتری دارن، بازار بهتری دارن، بیشتر محل توجه قرار می‌گیرن، کما که در علم هم همین شکلیه، در حوزه‌های دیگه هم به همین ترتیب هسته.
تو هنر خیلی صداش زیاده، بروزش خیلی زیاده، یعنی شما خیلی ممکنه که کمتر برخورد بکنید به یک نفری که برج سازه در الهیه، مثلا دو تا از این برجا رو داره، اون آدم سرمایه‌اش از کل چرخه اقتصادی یک سال بلکه چندین سال هنر کل ایران بیشتره، ولی اصلا ممکنه که هیچ کس نشناستش. ولی تو فضای هنری مثلا اگر یک بازیگر سینمایی یه پولی میگیره، اون پول خیلی به چشم همه میاد، هرچند که ممکنه اونا هم توش فساد و رانت و نمیدونم پولشویی و همه این چیزا باشه، اونو منکرش نیستم، ولی به میزان صدایی که عالم هنر داره، اصلا کارش درست کردن صداست.
آره اینا درسته، یعنی مثلا کلید واژه های هنر تجسمی خیلی موقع مافیا، باندبازی، اینا رو ما مثلا سالهاست که میشنویم، یا نوچه پروری که گفتید. یه اتفاق جالبی که یعنی میشه اینا رو توی چند سال اخیر، اتفاقاتی که اینجوری گفته شد، مثل اون قضیه گالری، بستن گالری، مثل جریان میتو که یه سری از کسانی که اسمشون طرح شد بر حال از آرتیست‌های هنر تجسمی بودن، تجمع جلوی موزه هنرهای معاصر برای پیگیری مدیریت اونها، اتفاقات مختلفی افتاده، اما مسیر به یه سمتی بود که میرسیم به نقطه اوجی توی صحبتمون راجع به همین سال پیش و جنبش زن زندگی آزادی، که انگار دیگه به یک بایستی برگش رو نهاد تجسمی رو میکرد، که توی این جنبش مهمی که همه داشتن واکنش نشون میدادن و مشارکت میکردن، این قراره چه کار بکنه. به نظر میاد که اصل حرف اینه، یک نیروی درونی باعث شد که این خود میدان تجسمی به این نتیجه برسه که باید بسته بشه. شاید این بزرگترین سوال ما اگر بخوایم تحلیل بکنیم، باید به این سوال جواب بدیم که چرا این کارو کرد، چرا اینجوری واکنش نشون داد. گالری ها توی چند روز اول این جنبش در همدلی تعطیل کردن، اما بعد دیگه نمیتونستن باز کنن به خاطر اینکه متهم به این میشدن که دارن عادی سازی میکنن یا جریان اعتصاب عمومی رو دارن میشکنن. نکته جالب اینه که هنرمندها نسبت به خود گالری ها این اعتراض رو میکردن، در حالی که در این حال میدونستن که انتشاراتی ها کار میکنن یا کافه های کنار گالری کار میکنن. خودشون هم اون کافه ها ممکن بود برن، ولی از گالری انتظار داشتن که این کار رو نکنه. اگر اینو شما بهشون میگفتید این فکت رو، گفتن هنر یک رسالتی داره، به یک اعتباری، به یک میشه گفت ما نمیتونستیم بفهمیم که گروه های میانجی و نهادهایی که داریم اینها چه وظیفه‌ای دارن، چه کارکردی دارن و چه توانی دارن. مثلا گالری باید درباره سیاست حرف بزنه یا نزنه، اگر قراره بزنه باید چی بگه یا چطور واکنش نشون بده. اونا خودشون هم نمیدونستن دقیقا باید چه جور نشون بدن. نتیجه این بنبست این بود که انگار باید بسته بشه چون کسی نمیتونه کاری بکنه. اگرم مایل بودن که کار بکنن، اون رفتار اون شهروند آسی که الان میتونیم بگیم هنرمند آسی میومد و بهشون حمله میکرد و روی بازدیدشون، فروششون، اعتبارشون تأثیر جدی میگذاشت. به طرز جالبی سال 57 هم یه مورد این همین رو داریم، یعنی خیلی از این بابت تفاوت داره قطعا، ولی اونجا هم هنر تجسمی انگار به این نتیجه رسید که به ویژه این ثبت شده. گالری قندریز اعضاش جمع شدن، از مهمترین گالری های تهران، شهریور سال 57، گفتم ما باید چی کار کنیم و استنباطشون این بود که بعد با اعتصاب عمومی همراه بشن و بعد چند ساعت بحث گالری رو بستن و تعطیلی که هیچ وقت هم منجر به باز شدن و گشایش دوباره نشد. نهاد تجسمی از این بابت جالب توجهه، شاید یک نشستی با سایر اعضای حیطه‌های هنری جالب باشه که اونها بگن که چه واکنش تئاتری ها داشتن، سینمایی ها داشتن، چیزهایی رو به ما بگه راجع به ویژگی های درونی خود اون نهاد دقیقا. ولی به هر حال نهاد تجسمی که ما دیدیم این بود واکنشش.
اتفاقی که افتاد خاطر خشم عمومی و ابراز همراهی با اتفاقات بود، اما به نظر من بعد از یه جایی به بعد این امید ایجاد شد که نه تنها میشه کل مناسبات جامعه رو تغییر داد و یک روز پا میشیم و میبینیم که آزاد شدیم و همه چی عوض شده و همه چیز درست شده، این حس توی فضای تجسمی هم یه دفعه به وجود اومد که آقا این مناسباتی که در طول همه این سالها به وجود اومده میشه که الان وقتشه که به هم بخوره. این دیگه این متفاوت میکرد موضوع رو دیگه با بقیه مسائل، یعنی یک چرخه اونجا وجود داشت که همین جور که گفتین مشکوک، باندبازی مطرود داره توش، مغضوب داره، پیروز داره و این فاصله طبقاتیش هم خیلی زیاده و اون برنده ها هم خیلی کمن، بازنده ها خیلی زیاده، مطرودین خیلی زیادن، کلمه مطرودین شاید بهتر باشه، و الان وقتشه که ما همه مطرودین دست به دست هم بدیم و کل این رو چیز کنیم. شاید در حوزه نظام سیاسی این اتفاق نیفتاد، ولی زورشون، زور اهالی تجسمی یا این گروه از اهالی تجسمی برای مدت طولانی به گالری ها رسید، به این معنی که گالری دیگه می ترسید، همه فقط ساکت بودن، هیچ کس از، فقط یک گالری بود که نمیتونست چرخه اقتصادیشو به چرخونه، مثلا یه دفعه اعلام کرد من بازگشایی میکنم، مورد هجوم خیلی زیاد مجازی قرار گرفت.
هزار و اندی کامنت زیر پستش،
هزار و اندی کامنت اعتراضی و فحش و همه چی، و مثلا یه عده‌ای هم جوانهایی باز شبیه همون جوانهایی که رفتن گالری چیزو بستن، احتمالاً رنگ قرمز پاشیدن به در اون گالری به معنی این که تو داری با خونه مردم مثلا بیزنستو نگه میداری یا گالری تو باز میکنی. و خب هجوم و چیز چنان سنگین بود که اصلا همه گالری ها تا مدت خیلی طولانی کاملا ساکت بودن، و اگر هم شروع کردن به کار دیگه اصلا تو فضای مجازی اعلام نمی کردن و مخاطبا هم خیلی کم شدن تو گالری ها، خریدارا هم خیلی کم شدن به مدت چندین ماه. البته این ماه‌های اخیر یک کمی داره دو مرتبه شکل میگیره، اما اون رفتار کلکتیو بیهیویری که شما گفتین، رفتاری که همه بریزیم سر گالری مثلا او، و انگار خشمی بود که خیلی سال پیش جمع شده بود و اتفاقا از گالری او جمع نشده بود، ممکن بود از مثلا همه نهادهایی که توی این سالها توی فضای تجسمی موقعیت فرادستی داشتن، ممکن بود مجله حرف و هنرمند این ویژگی رو داشته باشه، حراج تهران داشته باشه، گالری دار داشته باشه، فلان هنرمند معروف داشته باشه، فلان هنرمندی که کارش خیلی گرون فروخته میشه، یا هر کسی از این دست. همه اون سازندگان بالادستی میدان انگار متهم بودن و مقصر بودن، و یه دفعه یک نفر رو تونستن همه روش زوم کنن، و وقتی که عده خیلی زیادی حمله کردن به اون دیگه درس عبرتی شد. خیلی وقتا این رفتارهای لینچ کردن و سنگسار کردن اینجوری بیشتر به خاطر درس عبرته، یک بلایی سر یه نفری بیاد که دیگه بقیه جرأت نکنه. و اتفاقا در همون دوران من توی این کامنت ها میخوندم که اساسا ادهی نظرشون این بود که این گالری ها و همه این روابط پشتش باید تعطیل بشه و گالری های طراز نوینی درست بشه، میدان هنر طراز نوینی درست بشه که توش این روابط فسادآلود تبعیض آمیز نباشه. این تصویریه که من میتونم توضیح بدم، حداقل من دریافت کردم از فضای تجسمی توی این نه ماهه.
حالا اینو وقتی مقایسه میکنید با حوزه های دیگه چقدر اونجا تفاوت و به اشتراک میبینید؟ یعنی مثلا همین اتفاق برای کنسرت های موسیقی هم رخ داد یا نه، یا همین اتفاق تو حوزه سینما رخ داد یا نه؟ من یه مثالش رو بذارم از حوزه علمی به عنوان مثال. در همون زمان ها حالا نشست ها و سمینارهایی که معطوف بود موضوعش به تحلیل جنبش 1401، حالا یا اعتراضات 1401 هر اسمی که روش بذاریم، انجام میشد و مشکل هم مواجه نبود. البته بودن کسانی که استدلالی رو به کار می بردن که این عادی سازی میکنه، ولی انگار این حرف زدن درباره این اتفاقات و یه جوری تیز کردن لبه های اعتراضی و انتقادی او انگار که در جهت عادی سازی تعبیر نمیشدش. اما کنسرت ها من یادمه که با مشکل مواجه شد. اگر برگردیم مثالی که شما زدید در مورد انقلاب، منو یاد دو تا اتفاق مهم انداخت که اونجا هم تو انقلاب این رخ داده بود. یکیش بعد از 17 شهریور بود که کنسرتی قرار بود که گروه چاوش داشته باشن، برن به اتحاد جماهیر شوروی اون زمان برن کنسرت برگزار کنن. آقای لطفی بود، آقای شجریان بود و دیگه اعضای گروه. اونا یه نامه نوشتن از رادیو تلویزیون استفاده دادن و سفرشون رو لغو کردن در اعتراض به اون وضعیت. شبیه همینه، یعنی یه اتفاق سیاسی مهمی رخ داده، در اون اتفاق مهم سیاسی الان وقت اجرای برنامه‌های فرهنگی عادی نیستش. در یه اتفاق دیگری که به نظرم اون خیلی بتا شاید بگه معنا عجیبم باشه، در بحبوی حکومت نظامی است در اواخر حکومت شاه که حکومت نظامی اعلام میکنن، روزنامه ها دست به اعتصاب میزنن. یعنی در حالی که نیاز به خبر رسانی وجود داره و اتفاقا باید در یه چنین شرایطی نقش فعالتری داشته باشن، اونا دست به اعتصاب میزنن و انگار نوشتن و انگار گفتن یه جوری برخلاف اون فضای سیاسی. میخوام بگم این دوتا تجربه رو قبل از انقلاب هم داریم که حالا شما تالار قندیز هم مثال زدید، میخوام بگم انگار این ستا با هم دیگه شبیه. توی با حوزه های دیگه هم بیاییم، تو همین اتفاقات اخیر کنسرت ها رو شاهد هستیم، فکر کنم در حوزه سینما هم اینکه تولید فیلم داشته باشیم یا سریال داشته باشیم، سریال که از قبل بوده اون ماجراش فرق میکنه، ولی فکر کنم مثلا پروژه جدیدی شروع نشد. توی تئاتر هم من الان تو حضور ذهن ندارم. به نظرم میاد که در حوزه فرهنگی جز بخش کتاب که داشت کارش رو میکرد و انگار اون بخش کتاب داشت یه جور آگاهی رسانی میکرد، اون آگاهی رسانی رو از طریق کتاب انگار که پذیرفته شده بود، ولی این آگاهی رسانی رو از حوزه های دیگه انگار که نمیپذیرفتن. این اشتراکات و تفاوت ها شما چجوری توضیح میدید؟ چون شما اون جامعه هنری و هنرهای تجسمی رو خیلی بهتر از من میشناسید و اطلاعات دقیق تر و ریزتری دارید. هم بگم اگر اینو بذاریم توی مقایسه با اونا، این تفاوتی آیا داره یا عین اوناست؟ اگه عین اونا باشه، اون وقت این قضاوتایی که درباره فضای عمومی میکنیم درباره این حوزه ها میکنیم میتونه شبیه باشه، اما اگه یه ویژگی های خاصی توش وجود داره، اون وقت باید ببینیم اون ویژگی های خاص چیه که هنرهای تجسمی رو متفاوت میکنه از دیگر حوزه ها.
به نظر من تفاوت داره. یعنی توی حوزه سینما همه سینماگرا، درسته که مثلا اول جامعه نه سینماگرا، اتفاقا عمده جامعه از بازیگرای سینما و اینا میخواستن که وسط وای نستن و اظهار نظر کنن، و اگر کسی اظهار نظر نمی کرد مورد هجوم تندی قرار می گرفت به عنوان کسی که حالا همه جور ممکنه بود چیزی بهش بشه. ولی جامعه سینمای ایران مثلا شروع نکرد علیه تهیه کننده های سینما زدن و مثلا افشا کردن و اونها رو نابود کردن، یا مثلا خون بریزن دم در مثلا فلان استودیوی سینمایی که فلان تهیه کننده اونجا هستش که رانتو نمیدونم جدایی اینجوری پشت سرش حرف هست. تو فضای سینما اتفاقا از اینجور چیزها کم نیست، از اینجور موضوعات. ولی جامعه نهاد سینما، بازیگرا و کارگردانا و نمیدونم اهالی، این حمله رو به خودشون نکردن. این حمله معطوف بود به بیرون از میدان خودشون. تو بقیه جاها هم همینجور مثلا انتظار بود از ناشرا که مثلا شما دیگه تبلیغ کتاب نکنین، یا اگه تبلیغی میکنین تو اینستاگرامتون فعالیتی میکنین باید حرف از امروز و لحظه بزنین. اما مثلا نویسنده ها شروع نکردن علیه ناشرای مهم و مثلا شرکت های پخش که انحصار کل اقتصاد مثلا نشر و کتاب دستشونه، و خب خیلی اختلاف طبقاتی زیادی هست بین مثلا یه شرکت پخش و اعمال قدرتی که اون میکنه تا یک نویسنده و مترجمی که یک سال عمرشو میذاره یک کتاب ترجمه میکنه 10 میلیون تومان میگیره، یک شرکت پخشی که مثلا داره 40% 50% پشت جلد رو میگیره خیلی وقتا. ولی همچین اتفاق نیفتاد که اینا همه بیان حمله کنن به نهادهای بالادستی و اونها رو بخوان کنف یکون کنن و مثلا پخش ها و ناشرهای جدیدی رو از پی بسازن بیان بالا. این فضا تو فضای تجسمی دیده شد.
خب حالا اگر سعی بکنیم که به پاسخ بخوایم نزدیک بشیم یا ببینیم جوابمون رو کجا میتونیم پیدا بکنیم، اگر این تفاوتی وجود داره، این تفاوت ها رو در چی میشه دید؟ من حالا چند تا رو به عنوان فرضیه تر میکنم شما راجبش
اظهار نظر کنید. یکی این که اون بخشی که دارید مثال میزنید از صنعتی دارید مثال میزنید، صنعت فرهنگی دارید مثال میزنید که گستردگی داره. این سینما گسترده است، نظام قشبندیش هم گسترده است، طیف مشاغلی که توش هستن وسیعه و با شبکه‌های وسیعی هم وصل میشه تا مثلا سطح ملی، شهرستان غیره میره. ولی توی هنرهای تجسمی این گستردگی وجود نداره. در حوزه کتاب هم همین شکلیه، در حوزه کتاب هم یه جور گستردگی وجود داره. آیا این کوچک بودن اجتماع هنرهای تجسمی باعث نشده که یک نوع خرد فرهنگ خاصی اینجا شکل بگیره؟ و اگر باعث شده چگونه باعث شده؟ این به نظرم یکی از جنبه هاست میشه بهش توجه کرد. به عنوان پاسخ عرض میکنم، به عنوان نزدیک شدن به پاسخ. یه جنبه دیگری که فکر میکنم که مهمه بهش بپردازیم، این نقش دوگانه است که در حوزه فرهنگ وجود داره و تلقی عمومی که از حوزه فرهنگ وجود داره. یه تلقی عمومی هست که هنوزم کماکان پابرجاست و اون اینه که کسانی که در حوزه فرهنگ کار میکنن آیا روشنفکرانی هستن، اهل فرهنگی هستن، تولید کنندگان معنایی هستن که باید در خدمت چیزی یعنی آرمانی باشن، یا اینکه نه یه صنفن که مثل صنفای دیگه دارن کار اقتصادی میکنن، هنرمند متعهدن یا افرادی هستن که دارن کاری میکنن یا به نفع بازار در خدمت بازارن یا در خدمت در واقع به صدا دولت هستن. یه دوگانه این شکلی وجود داره. این دوگانه در بعضی از حوزه های خود پررنگ داره، مثلا در حوزه نویسندگی این پررنگ، یعنی شما در نویسندگان میره. از نویسندگان انتظار میره که بیشتر اون نقش اجتماعی و هنر نقش تعهد خودشون رو در خدمت به آرمان ها و در خدمت به جامعه ایفا بکنن. و همین دلیل هم نهادهایی که اینجا شکل میگیرن نهادهایی هستن که بیشتر دنبال تحقق اون آرمان ها هستن، مثلا فرض کنید که حذف سانسور، آزادی و غیره و غیره. اگه نهاد صنفی شکل بگیره که دنبال مسائل و موضوعاتی بشه، مثل بیمه، مثل بازنشستگی و غیره و غیره، به قول یکی و کارت استخ مثلا بده، اون وقت اونجا حتی از درون خود اون حرفه مورد نقد قرار میگیره. این در حوزه سینما کمتر دیده میشه، در حوزه سینما هم هست، ولی اینگار شده یه تلفیقی از این دوگانگی نقش ایفا چیز کنن به دست بدن. اما به نظرم میاد که در حوزه هنرهای تجسمی این دوگانه به این شکل پررنگ باید وجود داشته باشه یا احتمالاً وجود داره. اینو شما بهتر میتونید قضاوت کنید. خب اگر اونجوری باشه، یعنی یک دوگانه‌ای وجود داره و تو اون دوگانه اون انتظارات نقشی به این ترتیب در وجود داره و در نتیجه از هنرمند هم انتظار میره که به یه شکل خاصی رفتار بکنه، خب وقت طبیعتا اگر مطابق اون هنجارها رفتار نکنه مورد خشم چیز قرار میگیره. اینم یه جنبه است. یه جنبه دیگریش که بازم میشه موضوع بررسی قرار بگیره، عرض میکنم اینا همش در حد فرضیه است و نزدیک شدن به پرسشه، و اون اینه که اگه یه اجتماع کوچیکی وجود داره و این اجتماع یه تاریخچه‌ای داره، آیا اون تاریخچه و شکل گرفتنش باعث نشده برخی از گرایش‌های رادیکال در اینجا ریشه بیشتری و پایگاه بیشتری داشته باشن؟ در حالی که در گستردگی مثلا صنعت سینما دیگه اون گرایش‌های رادیکال کمتر دیده میشه و یه جوری اینا انگار ادغام میشن در بازار و یا در دولت، اما اینا نه، ممکنه که این گرایش رادیکال توش قوی تر شده باشه به عنوان حلقه های بسته. حالا همین حلقه های بسته هم که از تعابیریست که درباره هنرهای تجسمی وقتی خودشون صحبت میکنن این اصطلاح هم زیاد به کار میبرن. خب اگر اینجوری باشه، اون وقت ممکنه که اون گرایش های رادیکال و اون کوچیک بودن و اون غلبه انگاره یا نقش رو هنرمند متعهد، اینا در ترکیب همدیگه انتظاراتی رو شکل داده که میگه ممکنه دیگران بتونن کارهای دیگه ای بکنن یا کارهای دیگه ای میکنن، اما من از شما انتظار دارم که چنین نقشی رو ایفا بکنید. حالا اگه بخواید با این مدل نگاه بکنید، فکر میکنید که
میشه اولا به پاسخ خورده نزدیک شد که بعد براش شواهد تجربی فراهم کرد، و آیا میشه به این عوامل دیگه ای هم اضافه کرد که بتونه اون تفاوت رو توضیح بده؟
درباره تفاوت نهاد تجسمی یا شباهتش به سایر حیطه‌ها که گفتید، من سه تا نکته به ذهنم میرسه. اول اینکه شما درست میگید که نهاد تجسمی نسبت به فرسیته سینما، میدان سینما خیلی کوچیکتر. راستش در قیاس با اونها مثل روستاست که همه همدیگر میشناسن، و ولی این به انسجامش یا همدلیش کمک نکرده. یعنی اینه که انگار چند تا کت خدایی باشن و بقیه باشون دشمن باشن و یکی چنین نگاهی وجود داره. نکته بعد این که یکی از دغدغه های خیلی رایج بین بخش فکری این نهاد به ویژه نویسنده هاش و کسایی که خب صدای بلندتری دارن، یه رادیکالیسمیه که این رادیکالیسم چند دهه است توی تالار قدریز هم همینطور بود، که مسئلهش رابطه هنر و جامعه است و اینکه چطور هنر بتونه صدای جامعه باشه، چطور با جامعه ارتباط برقرار بکنه در اون چارچوبی که خودش میفهمه، یه چارچوب حالا انقلابی، انتقادی، رادیکال، هرچی اسمش رو بذاریم. جالبه که شما وقتی بحث این شد که نهادهای دیگه چه کار کردن توی این جریانات و شباهت‌ها رو ما پیدا بکنیم، من عرصه جهانی هم فکر میکردم، یعنی که مثلا جنبش‌های بزرگ اعتراضی وقتی رخ داده، مثلا سینمای امریکا چه کرده یا نشر فرانسه چه کرده. حالا اینا میشه موارد مورد مطالعه قرار بگیره، ولی حالا اولین چیزی که به ذهنم رسید فکر کنم سال 68 یا همون هول و هوشه که به خاطر اون اعتراضات جشنواره کن رو حمله میکنن در واقع فیلمسازای رادیکال، گودار هم جزوشونه و پرده رو یکیشون پرده رو اصلا پاره میکنه و میگن که خب الان که مردم تو خیابونن چه وقت جشنواره است. اون فکر، اون ایده در بخش زیادی از فعالین تجسمی جریان داره، دنبال هنر سیاسی هم این رو به شکل‌های مختلفی تعریف میکنن، بعضی حالا به اصطلاح شعاری تر یا صریح تر، بعضی ها ضمنی تر. اما اون اتفاقی که افتاد و من فکر میکنم تأثیر داشت توی بسته شدن فضا این بود که شما وقتی سیاست در قوی ترین معناش و پرخروش ترین صداش در خیابون جریان داره، اینها به این نتیجه رسیدن که اصلا کار هنری کردن بیمعنیه. نه تنها بیمعنیه که مذمومه. و از یه طرف دیگه به رغم اون چیزی که فکر میکردن و به طور معمول فکر میکنن که نهاد تجسمی، نهادها، گالری‌ها، نشریات، اینا قدرتمندن، پول پشتشونه، مافیا دارن، واقعیت اینه که خیلی متزلزلن اینها. یعنی اینکه همین الانش هم صفحاتی هستن که از چهره‌های که قبلا پر مسئله بودن یا بهشون حمله شده، سر جریان میتو، سر سایر جریانات، وقتی اونها رو فیلمشون رو منتشر میکنن کامنت ها رو میبندن. یعنی طرف میدونه که نمیتونه از چه از لحاظ روحی چه از لحاظ اعتباری، که اعتبار ممکنه به سرمایه هم تبدیل بشه و به اون احتیاج داشته باشه، نمیتونه تحمل کنه اون حملات رو. نهادهای ما شاید اونقدر بعضا تو نهاد تجسمی ضعیفن که شاید اسم نهاد هم براشون راستش زیاد باشه. گالری هامون، نمیدونم مجلاتمون، اینها خیلی اتفاقا ضعیفن، متزلزلن، آسیب پذیرن. این سه عامل، یعنی کوچیک بودنش، متزلزل بودنش از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اعتباری، و یک نفوذ یک فکر، یک نوعی از رادیکالیسم که رابطه هنر و جامعه رو خیلی مستقیم معمولا تعریف میکنه، یا هنر رو خیلی متعهد میخواد بدونه، یا فکر میکنه رسالتی داره که در به زنگاه های سیاسی باید وارد عمل بشه. نظرم که نه همش احتمالا، ولی از سه دلیل مهم این وضعیت هم.
یه نکته دیگه ای که من برام سوال هست، شما چون این حوزه رو بهتر میشناسید میتونید قضاوت بکنید، یه جوری تناقضی هم انگار در این حوزه وجود داره که در حوزه های دیگه کمتر دیده میشه. مثلا توزیع کتاب برای گروه های مختلفی تولید میکنه، سینما باز به همین ترتیب، اما حوزه هنرهای تجسمی محصولاتش در اینی که ایده پیوند هنر و جامعه وجود داره و انگار که بایستی با جامعه ارتباط برقرار بکنه، اما یه جور هنر گرونیه، انگار مختص به یه طبقات بالایی هست که حالا یا باید یه سرمایه فرهنگی بالایی داشته باشن، درکی از هنرهای تجسمی داشته باشن، از نمادهایی اصلا بتونن این آثار رو بفهمن، تفسیر بکنن، ازش لذت ببرن، ولی در این را پول هم داشته باشن که اینا را بخرن بزنن تو خونه هاشون. و مردم اغلب طبقات اجتماعی یه تابلوی هم میخوان بزنن، معمولا یا تابلوی کپی میزنن تا تابلوی اصل و به این شکل برای عموم خریداریش سخته. یعنی یه هنریست که مخاطبش طبقاتی بالاتر قرار دارن، طبقاتی که اتفاقا اونا اون گرایش های رادیکال معمولا بر پیوند هنر با اون طبقات تکیه نمیکنن، اتفاقا میخوان هنر رو بیارن توی طبقات دیگه، اما میخوان اثری رو در این چارچوب تولید کنن به یک کس دیگری عرضه بکنن بفروشن. خب اگرم بخوان اینو به جامعه عرضه بکنن، اون وقت باید از طریق یه نهادهایی باشه که با عموم مردم بتونه ارتباط برقرار بکنه. ممکنه گالری ها یه چنین نقشی رو بتونن ایفا بکنن، اینکه الان دارن بحث نمیکنن. ممکنه مثلا بگید گالری ها یه جوری است که گشوده است، افراد و طبقات اجتماعی مختلفی میتونن ازش استفاده بکنن، گرچه در الگوی مصرف یه طبقاتی اساسا قرار نمیگیره، ولی هم اون هم با همین گرایش رادیکال اون پیوندم قطع میشه. یعنی این تناقضه به نظرم یه جوری انگار خاص هنرهای تجسمیه. باز شما به تمثیل قضاوت کنید، فقط به عنوان یه ناظر بیرونی دارم میبینم. این تناقض هم به اون تناقض روشن فکر و صنف هم اضافه بکنید، انگار که حجم و وسعت و گستردگی و عمق تناقض هایی که در این حوزه هست در حوزه های دیگه کمتر، در حوزه های فرهنگی دیگه کمتر هست. یعنی شما در حوزه روزنامه نگاری میرید تکلیفتون روشن، در حوزه نشر برید تکلیفتون روشن، در سینما، حتی فکر میکنم در حوزه تئاتر به نظرم اینقدر تناقض وجود نداره، اما تو این حوزه که میایم یه چنین تناقضایی رو باش مواجه میشیم. اینم اگر بتونید تحلیل بکنید در ارتباط با این، به نظرم نکته جالبی خواهد بود.
دقیقا، یعنی چیزی که من از صحبتهای شما یادم اومد این بود که مثلا گروهی از اهالی تجسمی که بیشتر رو جنبه اجتماعی و روشنفکرانه فعالیت هنر تأکید داشتن، اینا یک آرزو و آرمانی داشتن که یه انجمنی درست کنن، انجمن نقاشان. الگویی که تو ذهنشون بود شبیه کانون نویسندگان بود، یعنی یک انجمنی که اتفاقا از حقوق آزادی و روشنفکرانه هنرمند دفاع کنه. ولی در بعد و هم وقتی که میخواستن اجماع ایجاد کنن بین اهالی تجسمی، طیف‌های مختلف رو به میدان باید میومدن اون تو تا اصلا واقعا تبدیل به یه انجمن بشه. وقتی طیف‌های مختلف اومدن و به خصوص نسل جوان وارد شد، خیلی زود، البته که دولت هم به اینا گفته بود که آقا اگه شما برین انجمن صنفی ثبت کنین مثلا فلان اختیارات و امکانات رو خواهید داشت و الان هم نمیتونیم به شما مثلا امکان کانون درست کردن بده. ولی فقط مسئله بروکراتیک پشت موضوع نبود. انجمن وقتی درست شد، اون میل کشش جوانها و عده زیادی از بدنه انجمن به گرفتن حقوق صنفی بیشتر شد تا حقوق روشنفکرانه یا آزادی مثلا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری. در نتیجه اون دوگانه‌ای که شما صحبتشو میکردین، انگار وزنه صنف بودن انجمن پررنگتر شد. بیمه بگیرن برای هنرمندا، امکان نمایش ایجاد کنن، بتونن خارج بفرستن، سفر بفرستن، نمیدونم حمایتشون کنن، رنگ بهشون بدن و هر جور دیگه‌ای که بشه حمایت کرد. یه مدتی انجمن خیلی به تلاش چند نفر آدمای دلسوز خیلی این بار رو میکشید و سعی هم میکرد که اون بعد روشنفکرانش رو از دست نده، اما به مرور به نظر میاد که دیگه اون توانو نداره که هر دوتای این بارها رو با هم بکشه. در نتیجه هر دوتای این مسائل هست و دوتا گروه مختلف هست. یه عده خیلی زیادی به نظر من هستن که ناراضیان از عدم احساس ظلم و فساد و تبعیض میکنن توی میدان هنرهای تجسمی. مسئله شون اینه که اقتصادشون و رشد و پیشرفت کاریشون، حالا هم اقتصاد هم رشد و پیشرفت کاری یا دیده شده، چون هنرمند یکی از نیازاش صرفا اقتصاد نیست، اینکه میخواد بروز پیدا کنه، میخواد دیده بشه، میخواد توجه بگیره، یعنی اقتصاد توجه، اقتصاد دیده شدن و بالندگی چیز. از هر جفت اینها احساس فساد میکردن، احساس تبعیض میکردن و اینا رو نسبت به هر گونه بالادستی، هر نظام بالادستی که عامل این تبعیض میتونست باشه خشمگین میکرد. یه گروه دیگه ای بودن که معمولا گرایش چپ داشتن، معمولا نظریه های چیزی داشتن که هنر باید در عرصه سیاست اصلا زنده بمونه و چیز کنه. این دوگانه دیگه ای رو هم درست کرد. بسیاری از اون اهالی که اتفاقا اونقدر سیاسی نبودن بلکه هنر مشغول تولید آثار هنری بودن به زعم خودشون به هر دلیلی، یا زیبا یا نازیبا، اینها با یه بحران مواجه شدن که خب الان کار ما به چه درد میخوره؟ مثلا جوونا دارن تو خیابون کشته میشن، کارگران اعتصاب کردن یک چیزی، ولی ما الان بشینیم مثلا گل و بوته بکشیم. حتی خودشون هم نسبت به کار خودشون احساس عدم ضرورت کردن. اینم یه بحران جدیدی بود که گریبان گیر شد. و یه بخش دیگه از همون جریان چپ بود که اصلا گفتش که آقا شما هنر رو باید ببرین تو خیابون، هنر اعتراضی درست کنین، هنر پرفورمنس اجتماعی داشته باشین. و خب یک نقاشی که همه عمرش پشت بوم نشسته هر رفتار اینجوری بکنه یک چیز براش قابل چیز نیست. اونا هم همه احساس سرخوردگی داشتن از وضعیت و اینکه نمیدونستن باید چه کار کنن. این حس خیلی عمومی بود. یه تفاوت خیلی مهمش که بازم این احساس عدم ضرورت رو توی این فضای تجسمی ایجاد کرد این بود که انگار تو فضای تجسمی مخاطب خودشونه. یعنی حتی اون طبقات بالا دست اجتماعی پولدارها هم لزوماً مخاطبشون نیستن، مخاطب خودشونه.
اونا خریدارن.
در حالی که تو همه میدونهای تجسمی مردم از هنرمند توقع داشتن، یا مردم حتی حمله میکردن به یه هنرمندی. مثلا همه حمله کردن به اصغر فرهادی بهانه و چیز کردن، یا مثلا یک هجوم اومد به آقای بازیگر معروف
پرستویی
یا
یک
آره. حالا یه سریشون که یه هجوم های اومد به کاراکترهای حالا اصطلاحا میگن سلبریتی ها، ولی کسانی مثل آقای پرستویی یا اصغر فرهادی رو ما به عنوان هنرمند میشناسیم. مردم انگار یک توقعی از هنرمند داشتن اینجا که چجوری موضع میگیره. اما توی میدان تجسمی خود اهالی تجسمی از بالادستی اهالی تجسمی توقع داشتن. هیچ جا یک موج مردمی درست نشد نسبت به مثلا فلان نقاشی یا فلان چیز. توی حوزه هایی مثل شعر یا مثل موسیقی این که یه دفعه یک جوانهایی بتونن یک سرودی درست کنن که وایرال بشه، عمومی بشه و مردم زمزمه کنن، خود این خیلی معنا میداد به دانشجوی هنر موسیقی یا به آهنگسازش. حتی اگر تا همین الان هم به آهنگساز بسیاری از اون سرودا مخفی باشه و کسی نشناستش، ولی مطمئنم که بالاخره احساس تز میکنه، معنی دار بودن در یک موقعیت بحرانی اجتماعی میکنه. اما هنرمند تجسمی نمیتونست این ارتباط رو با مردم برقرار کنه. حالا شاید اصلا ویژگی این هنر باشه، نمیدونم. یعنی اساسا دایره مخاطب نقاشی همیشه کوچکتر از سینما و موسیقی بوده.
من یه چیز رو به این حرف اضافه کنم، این که بوده، ولی یه زمانی چه تو هنر غرب چه تو هنر خود ایران، هنر نقاشی دهه 50 مثلا، تکلیفشون بیشتر با خودشون مشخص بود. یعنی نقاش مثلا نقاش معترضیه که انقلاب براش مهمه، طبقات کارگر براش مهمن، توده ها مهمن، اونو نقاشی میکنه با چیزی که بلده. تو تاریخ هنرم این کارو کردن، یعنی دلاکروا 8 ماه بعد انقلاب اون نقاشیشو میکشه، آزادی مردم را هدایت میکنه. پیکاسو هم همینطور، تقریبا همزمان 2 ماه بعد، 3 ماه بعد
پیکاسو، داوید، نمیدونم، گویا، همه اتفاقا کاراکترهایی هستن که میتونستن ایماج انقلاب رو بسازن و میتونستن خیلی مهم بود اتفاقا نقش هنرمندا در بسیاری از این هنرمندای تجسمی و نقاش. شاید نمیدونم الان در دوره اخیر هنوز نقاشی و هنر این توان رو داره و یا جاشو داده به سینما، اما در قرنها میتونستن ایماج ظالم و مظلوم، ایماج انقلاب، ایماج آزادی، اینها رو با همه نقاشا میساختن
و یعنی از این بابت تکلیفشون معلوم بود، یه فرمی داشتن، میدونستن میخوان چه کار رو کنن. بین اون 3 تا مؤلفه‌ای که گفتم فکر میکنم اینو میشه اضافه کرد که نهاد تجسمی از یه زمانی به بعد جهتگیری نداره، داستان نداره، سبک و جریان غالب هم نداره. یک بار شما از ما پرسیدید که ویژگی این هنر تجسمی فعلی چیه، من به شما گفتم تکثره. و این تو هنر معاصر جهان هم هست، یعنی هم درست می نمیدونم، شاید هنر جهان هم نتونه این کار بکنه، ولی تعریف محکم و ثمر بخشی از هنر سیاسی که تو این زمانها بیاد دست هنرمند رو بگیره بگه تو باید این کار رو بکنی در توسط هنرت، همچین چیزی وجود نداره. و اونقدر این تکثر زیاده و اونقدر چند صدایی هست که این چیزش کرده زیاده اما پوستی تره و عملا هم به راه خیلی به جایی نبود. یعنی حرفایی زده شد، کارهایی هم کرده شد، ولی اگه الان ما بخوایم برگردیم ببینیم تصویری خلق کردیم جبه اون 6 ماه 4 ماه 5 ماه چه این چیزی وجود نداره.
ولی شهروند آسی یا هنرمند آسی باقی موند.
هنرمند آسی باقی موند،
هنرمند آسی توی فضا باقی موند و اتفاقا به نظر من میاد که از این به بعد بیشتر تو خود نهاد میزنه، به خود نهاد میزنه تا به حکومت. این دشمنشو همش داخل خودش پیدا میکنه، یا مقصر رو یا خائن رو یا هر چیزی از این دست.
حالا با این نکته‌ای که شما گفتید، ببینید میتونیم این بحث رو اینجوری صورت بندی بکنیم. به نظر میاد و من برداشتم از صحبت شما اینه، یک حوزه‌ای وجود داره، یه میدانی وجود داره، یه اجتماع هنرهای تجسمی وجود داره که این تقریبا رابطهش با اقشار و گروه‌های اجتماعی رابطه ضعیفی، جمعیت کوچیکی هم هستن،
ولی اونقدر کوچیک هستن. ببینیم، ولی اونقدر هستن که یک جامعه باشن، یعنی یه جامعه گروه. ببینید یک چیز خیلی ساده، یه نفر یه آماری داد به من که ما 500 هزار نفر فارغ التحصیل رشته گرافیک داریم، جمعیت 80 میلیونی فقط فارغ التحصیل گرافیکش 500 هزار نفر باشن، شما میتونید بگین کل اهالی هنرهای تجسمی شاید 1.5 میلیون نفر باشن در کل ایران رو چه بگیریم. اهالی هنرهای تجسمی که دارم میگم، بسیاری از اینها ممکنه که الان دیگه از مثلا کار حرفه‌ای نکنن یا شغلشون این نباشه، فقط لیسانسشو گرفته باشن و مشغول کار دیگه ای باشن، اما موقع کامنت گذاشتن، موقع نظر دادن، موقع دیدن، دنبال کردن، اینا اهلش هستن. و خب این جمعیت، جمعیت یه کمی عجیبیه به نسبت جمعیت ایران.
حالا هم همین لایه‌ای رو که الان بهش اشاره کردید به نظرم برای تحلیل خوبه که از همدیگه اینا رو جدا بکنیم، ببینیم آیا الگوهای رفتاری این لایه‌های مختلفی که در هنرهای تجسمی وجود داره آیا شبیه به همدیگه است یا تفاوت‌هایی می‌بینید. مثلا با هنر گرافیک با بازار بیشتر ارتباط داره، با نهادهای دیگه بیشتر ارتباط داره، یه اثری رو خلق میکنه که قابل فروش به اقشار و گروه های مختلف. این با یه تابلوی نقاشی متفاوت، یعنی تابلوی نقاشی هر چقدر تابلوی نقاشی اهمیتش بیشتر میشه، هنرمندش هم خواستر میشه، حلقه مخاطبینش هم خواستر میشه یا حلقه خریدارانش هم خواستر میشه. پس انگار یه جوری جدا افتادگی در این لایه بیشتره. اگر فرض جدا افتادگی مهم باشه، آیا میشه گفت که ما در اون هنرهای تجسمی از نوع نقاشی این نوع رفتارهایی که الان شما بهش اشاره کردی یا این نوع پدیده ها و کنش های جمعی رو اونجا بیشتر میبینی، ولی در مثلا حوزه گرافیک این حوزه کمتر دیده میشه؟ و وقت ممکنه اون فرضیه کوچک بودن اینجا بتونه تا حدودی توضیح بده. این کوچک بودن از یه جهت دیگه ای هم به نظر من اهمیت، یعنی وقتی که یه اجتماعی پیوندش با طبقات و گروه های اجتماعی ضعیف‌تر باشه و از طرف دیگه ای هم زورش هم به حکومت و دولت نرسه یا به هر دلیلی دولت هم در کانون عملش نباشه، خب طبیعتاً سرریز میکنه تو خودش. یعنی میگم اینو شاید بشه با اون وضعیت دید که اگر یه خشمی وجود داره و ابژه ای رو بیرون پیدا نکنی، ابژه معطوف بشه به درون و به درون رو مورد حمله قرار بده. اگر این اجتماع کوچیک رو در نظر بگیریم، بازم در مقام فرضیه پردازی دارم میگم، نه معنای اینکه چنین چیزی وجود داره، اون فضای قطبی که در جامعه وجود داره آیا امکان انتقالش به این حوزه بیشتر نیستش؟ یعنی یه حوزه ایست که ببینید از یه طرف فضای بیرونی یه فضای قطبی شده است، یعنی یا این طرفی یا اون طرفی، همین که میگم ما وسط بازو میزنیم، وسط بازو غیره، یعنی که تمایلی وجود داره برای این که فضای قطبی شکل بگیره و فضای قطبی بمونه و تثبیت بشه. خب این فضای قطبی آیا در جایی که ما با تناقض‌های نقشی روبرو میشیم، یعنی از یه طرف باید نقش روشنفکر، از یه طرف باید به عنوان نقش یک هنرمندی که معطوف بشه به بازار، به جا، به دولت و غیره، این تعارض وجود داره، آیا این شباهت باعث نمیشه که این زودتر به اون منتقل بشه؟ از طرف دیگه چون این حرفه کوچیک‌تره، به قول ایشون مثل یه روستا میمونه، آدم‌ها هم دیگر بیشتر میشناسن و اتفاقا از اون طرف این فضای دو قطبی خیلی استعداد بیشتری داره که زود توی این جا بیفته و آدم‌هایی در حقیقت اون دوگانه‌های نقشی رو هم تشدید بکنه، اینو پیوندش بزنن به دو قطبی که در جامعه وجود داره به عنوان یه فرضیه. آیا اینجوری هم میشه نگاه کرد به ماجرا؟
اینو میفهمم که خیلی دنبال تشابه هستن و بحث کردن کاراکترهای درون میدان به جمهوری اسلامی. دلایل البته در مواقعی دلایل مستنداتی هم پشتش هست، مثلا ممکنه که یک آدم‌های پولای خیلی زیادی دستشون رسیده و مثلا اومدن تو فضای تجسمی سرمایه گذاری کردن، حالا به هر ترتیب، ممکنه گالری درست کرده باشه یا هر چیزی. این پول که به دست اومده و این پولدار شدن در نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، احتمالاً کمتر از آدم مثلا ممکنه که مثل در یک دوره‌ای که فرض یک صنعتگر خیلی میتونست پولدار بشه، یا یک باغدار میتونست خیلی پولدار بشه، از اون جنس پولدارها اومده باشن توی فضای تجسم. برای همین اینا رو به هم وصل میکنن و اینا رو پیوند میزنن به خود جمهوری اسلامی. اینها رو سمبول های اون میبینن و نه فقط اینها رو، بلکه هر نیروی بالادستی رو. یعنی یکی از اتفاقاتی که به نظر من توی این جنبش اتفاق افتاد از نظر ذهنی این بود که میشه نظام فرادست فرودستی رو عوض کرد در همه حوزه ها، حتی حوزه جنسیت، حوزه قومیت، حوزه اقتصاد، حوزه قدرت نظامی، از در همه چیزها. و خب این در اون بخش ها خیلی وقتا ناممکن بود، اما انگار تو این میدان که کوچیکه و نحیفه شدنی تر بود.
حالا اینو به هر حال در مقام فرضی به نظرم موضوعات خوبیه برای فکر کردن و برای احتمالاً تحقیق کردن که ببینیم تفاوت‌های این حوزه با حوزه‌های دیگه فرهنگی چیه و کدوم حوزه مغناطیس بیشتری داره برای اینکه روندهای کلان و ماکرو رو به خودش جذب کنه و اونجا تنش ها و تضاد ها و تناقض ها رو اونجا تشدیدش بکنه. به نظرم این خودش موضوعیه که میشه بیشتر راجبش فکر کرد.
خیلی ممنونم ازتون.
سلام.